خب ایره بگو که صاحب خانه چی میگفت؟
همو گپ خودت گفت دیگه، اینجا را به کس دیگه کرایه داده، گفت که شما هم تا آخر ما برین از اینجا.
حالا چی میکنی مرد؟ یعنی باید چی کار کنیم؟
چی میکنم؟ نمیفهمم، باید برم پشت خانه بگردم دیگه.
میگم من یک پیشنهاد دارم.
حتما میگی بریم منزل دوم خانه بیادر تکرا کنیم؟ نه، اوی ما و بیادر دیگه جای نمیره.
اصلا فکرت اشتباس، من یک پیشنهاد دیگه دارم. پیشنهاد من میست که بیا یه خانه بخریم.
خانه بخریم؟ با کدام پیسه؟
بی بی ما پول گره و خانه را داریم.
خب
یکم هم پول ما پس انداز کردیم.
خب
دیگه ای که من یک آنزر تلاملام دارم، سودا میکنمش، چی با درد من میخورم؟ یکم هم از این طرف و طرف قرض میکنم.
قرض؟
بله.
کی قرض میتالی؟
هنوزم هستن کسایی که قرض بتن، مثلا همی هم کارایت خودت. خب برای کلگیشان قرض دادی، زیادم دادی. آلی یک دفعه تو به اونا روی بنداز، شاید به تو قرض دادن.
راست میگی؟ نکنه راست شوه.
چی راست شوه؟
خوابیم دیگه، خواب میدیدیم که یه خانه خریدیم. چی یه خانه ای؟ مگم ده خواب خانه بخریم. رفته بودم ده راهنمای معاملاتی. خوب. تو هم بودی. دفتردار برم میگفت که کجا رو من امضا بکنم، همین نشان میداد. من امضا کردم، یک چند تا امضام تو دخول.
یک چیز برد بگویم.
چی؟
میفهمی که ده همین سالها تو هر خوی را که دیدی راست شده.
واقعا؟
او دفعه یادت نیست گفتی خو دیدی از تاک انگور میکنم؟ باز رفتیم خانه فلانی و تو یادت آمد که اینمی تاک، اونم و تاک از که ازش انگور میکندم. باز یک شاخ انگورم کندی، یادت آمد؟
آو که یادم است. یعنی فکر میکنی ما خاندار خود شدیم؟
تو یک حرکت بکو، شاید تانستیم خانم بخریم. بخیر.
یعنی میشه؟
شاید شد.
البته خو با خو فرق داره، او خو دیگه خو
دیگه. تا حالا که ما دیدیم کل خوای تعبیر خوبی داشته.
دو ماه بعد.
خب خیلی خوشحال هستم، باور که قدر خوشحال هستم که نمیفهمی در کالایم جایی نمیشم. دیدی تانستیم خانه بخریم. بخیر. این از کوچکشی و تو چیزا بیخی گوش و بینی ما بیغم شد. میگم تو خوش نیستی؟
خوش؟ چرا خوش هستم. بسیار آرزو داشتم یک سقف بالای سرم از خودمون داشته باشیم. خوش هستم دیگه، اما تشویشم دارم از بابت قرض و قوالا دیگه. اگه ما بمرم چی تو خود شد؟
ای بابا دانه تو از خیر واکو مرد، بعد از چند مدت میبینی که قرضارم دادیم. بخیر تیر شده رفته.
یک چیز میگی، نشبه که نتانم قرض مردم بتم.
نمیفهمم تو چرا قدر تشویش داری. اینه بخیر کار میکنی، زامت میکشی، درآمد داری، باز میتیم قرضارم کم کم خلاص میکنیم. من کمکت میکنم.
کمکم میکنی؟ چطور کمکم میکنی؟
قالین میبافم. من یک عمر در خانه آقایمشان قالین بافتم، میفهمی که خوبم یاد دارم. میشینم قالین میبافم، چی پروا داره؟ یکم هم در خانه تو زامت میکشم.
میفهمی به چی فکر میکدم؟
به چی؟
به ای که همیشه برای که مردها کارهای بزرگ بکنه، حرکت های بزرگ انجام بده، پای یک زن در میان است.
بله، پای یک زن عاقل.
راست میگی، تو عاقل.
تو که هست. بله، پای یک زن عاقل، نه هر زنی.
خونه چه خوبه وقتی که تو کنارم هستی، به من و زندگی به این حس خوبمون دل بستی. وقتی از خونه دور شدم، وقتی ازم دوری، تازه میفهمم چقدر سخته واسمون اینجوری. مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه؟ با تو بودن برای من قد زندگی میگرزه. شبیه تو برام دنیا نمیسازه، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی اندازه.
تشکر و سپاس صمیمانه ما را بپذیرین به خاطر همراهی امروزتان با برنامه زنده باد زندگی. فرصت چندانی نداریم، انشالله فردا باز هم در خدمت شما خواهیم بود. فردا عید سعید قدیر است، ویژه برنامه داریم و انشالله که در ویژه برنامه فردا ما را صمیمانه همراهی بکنین. زنده باشین و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی و تبریک پیشاپیش عید سعید غدیر خدمت یکایک شما عرض کنیم که در بخش کلام ناب این بار در خدمت جناب حجت الاسلام دکتر سب رفیعی هستیم. از ایشان میشنویم نشانه های انسان های کریم را.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
انسان‌های کریم و با کرامت علامتهایی دارن. من چند تا از این علامتها رو براتون میگم، دقت کنید ببینید اینها نشانه های انسان‌های کریم و با کرامت. اگه میخواید ببینید چجوری میتونید به کرامت برسید، اول یک، الکریم اذا قدر عفا و جاز الاساءه بالاحسان. انسان کریم یه ویژگیش اینه که میگذره، اهل گذشته، بدی رو با خوبی جواب میده. پس کرامت یعنی چی؟ یک، بدی رو با خوبی جواب دادن، گذشت با قدرت، العفو مع القدره، نادیده گرفتن خطای دیگران، به این میگن کرامت. روزی که رسول خدا مکه رو فتح کرد، بعد از 8 سال دوری از شهر مکه وارد مکه شد، خیلی ها میترسیدن الان پیغمبر چه میخواد با اینا بکنه. ابو سفیان با اون همه جنگی که علیه پیغمبر کرده، زنش با اون کارهایی که تو احد کرده بود، حمزه رو قطعه قطعه کرده بود، مسله کرده بود، سران مشرکین، خب اینا تمامشون 8 سال پیغمبر رو بیرون کردن از این شهر، آزارش دادن، مثل بید میلرزیدن. الان قدرت دست پیغمبر، مکه رو فتح کرد. حضرت یه نگاهی بهشون کرد، فرمود من چه کنم با شما؟ گفتن انت الکریم و ابن الکریم، تو هم خودت کریمی هم بابات کریم بود، کریم هم میگذره. حضرت فرمود انتم الطلقا، همه تونو بخشیدن. این میشه کرامت. اذا جاء نصر الله والفتح، پیغمبر وقتی مکه فتح شد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، همه اومدن مسلمون شد با یه گذشت پیغمبر. اینه میگن کریم گیر نمیده، کریم چینه به دل نمیگیره، کریم بدی رو با بدی جواب نمیده، با خوبی جواب میده. زیر درخت پیغمبر خوابیده بود تنها، خب اصحابم دور بودن تو یکی از جنگ ها، یکی از این مشرکین یه مرتبه دید رسول خدا خوابیده تنها، دستای زیر سرش داره استراحت میکنه، شمشیرشو کشید رفت نشست رو سینه پیغمبر. گفت ها خوب جایگیر رو دوردم دیگه، الان کارو تموم میکنه. من یونجیک، کی میخواد نجاتت بده؟ حضرت فرمود ربی، خدا. من کسی؟ الان تو شمشیر دستت رو سینه منم نشستی، من کیو دارم؟ خدا. جبرئیل آمد انداخت این شخص رو و پیغمبر فوراً شمشیرش رو گرفت نشست رو سینه‌اش. گفت خب من یونجیک، حالا تو رو کی نجات میده؟ گفت کرمک یا رسول الله، یا رسول الله، کرم شما. حضرت هم پاشو برو، پاشو برو. اینو میگن کریم.
ساعت 11 قبل از ظهر و وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری بشنوید. موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. مارکس بوتسل نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در سفرش به ننگرهار بر بازگشایی مکتب‌های دختران در سراسر کشور تاکید ورزید. مارکس بوتسل گفت مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم باید گشایش یابد و زنان مانند مردان به آموزش دسترسی داشته و از فرصت‌های مشابه بهره‌مند شوند. وی همچنان افزوده است که سازمان ملل برای افغانستان صندوق ویژه وچی ایجاد نموده و امور آن توسط برنامه انکشافی این سازمان و پیش می‌رود. مارکس بوتسل افزود چالش‌ها در بخش‌های صحت، معارف و بازرگانی قبل از آمدن طالبان نیز وجود داشت. ما برای بازسازی افغانستان صندوق ویژه امانی بیشتر از 100 میلیون دلاری را ایجاد نموده‌ایم که بیشتر این پول‌ها در ولایات، ولسوالی‌ها و قریه‌جات اختصاص یافته است. در همین حال رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار می‌گوید که مشکلاتشان را با نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در میان گذاشته و از حل آنها اطمینان به دست آورده‌اند. و اما گزارشی داریم از گسترش بیماری کلرا یا وبا در نقاط مختلف افغانستان که همکارم ذبیح الله قریشی از کابل تهیه و ارسال کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. وبا یا کلرا در افغانستان در حال گسترش است و وزارت صحت عامه حکومت طالبان از مردم می‌خواهد که در برابر این بیماری وقایه و مقابله نمایند. گسترش سریع بیماری وبا در افغانستان نگرانی را به وجود آورده که باید به آن رسیدگی شود. دکتر وهاج یکتن از متخصصین افغان از این بیماری مردم را هشدار داده و به خاطر سلامت مردم توصیه‌های لازم بی‌داشتی می‌کند. این در حالی است که در روزهای اخیر بیماری وبا یا کولرا در افغانستان سیر شتابان داشته و این بیماری از باغران هلمند شیوع پیدا کرده و به سرعت در چند ولسوالی گسترش یافته و زابل و قندهارا نیز متاثر ساخته و اکنون نشانه های این بیماری در غزنی و کابل نیز مشاهده شده است. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان به خاطر وقایه و معالجه این بیماری میگوید.
د عامه روغتیا وزارت مسؤولین وایي چې هسې روانې دي د دې ناروغۍ د لار ډېرې خورېدا مخه ونیسي. دوی وایي د ناروغانو طبي نمونې تر څېړنې لاندې نیولي تر څو معلومه کړي چې دا ناروغۍ کولرا وبا ده او که نه.
گفتنی است که این بیماری گرچه قابل درمان و وقایه است اما باعث مرگ شماری از کودکان در شماری از ولایات این کشور گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان در افغانستان میگوید این دولت در تعامل با جامعه جهانی به پیشرفت‌های دست یافته است. امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه در مصاحبه با خبرنگاران گفت اکنون کابل با تمامی کشورهای همسایه منطقه و جهان روابط خوب و دوستانه دارد. امین خان متقی افزود تمامی ارتباطات دولت طالبان و رفت و آمدها به شکل رسمی است اما به رسمیت نشناختن این دولت مقوله جداگانه است که عوامل بسیاری در آن نقش دارد که ما در آن زمینه هم دستاوردهای کسب کردیم. همزمان با این شماری از کارشناسان مسائل سیاسی علت بر رسمیت شناختن نشدن دولت طالبان را تن ندادن به شرایط جامعه جهانی می‌دانند. سید جواد سجادی کارشناس روابط بین الملل در مصاحبه با خبرنگاران گفت مشکل اصلی بر سر راه بر رسمیت شناختن حکومت طالبان عدم وجود یک حکومت فراگیر و مبتنی بر واقعیت جامعه افغانستان است. نیروهای دولت طالبان در افغانستان یک خبرنگار این کشور را توقیف کردند. منابع محلی در ولایت اروزگان دیروز اعلام کردند شمس‌الله شمس خبرنگار محلی در این ولایت 4 روز پیش از سوی فرماندهی امنیتی طالبان توقیف شده است. طالبان میگوید شمس‌الله شمس مرتکب یک جرم جنایی شده است اما تاکنون هیچ سندی در این مورد ارائه نداده است. در این حال خانواده شمس‌الله شمس معتقدند وی بیگناه به زندان افتاده است. گفتنی است که پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از 15 اوت سال گذشته تا کنون نیروهای طالبان ده‌ها خبرنگار را توقیف کردند. کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان از دولت طالبان خواست که خبرنگارانی را که هنوز در زندان هستند آزاد کنند و کمیسیون تخطی رسانه‌ها را فعال کند. منابع افغان می‌گویند پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، شمار زیادی از خبرنگاران این کشور را ترک کردند و بسیاری از رسانه‌های چاپی، تصویری و شنیداری تعطیل شدند. علاوه بر این، میزان خشونت علیه خبرنگاران از سوی نیروهای طالبان نیز به صورت نگران کننده افزایش یافته است و شمار زیادی از خبرنگاران فعال در رسانه‌های افغانستان توقیف، شکنجه و یا تهدید شدند. طالبان همچنین بر پوشش خبرنگاران زن در تلویزیون‌های افغانستان محدودیت وضع کرده است و آنها مجبور هستند هنگام اجرای خبر و برنامه‌های تلویزیونی ماسک بزنند. 4 محصل پاکستانی در کابل پایتخت افغانستان ناپدید شدند. منابع خبری پاکستان روز شنبه اعلام کردند 4 محصل این کشور از هفته گذشته در افغانستان ناپدید شده و تاکنون اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. بر اساس این گزارش، مقامات پاکستانی اعلام کردند که نگرانی در رابطه با محصلین ناپدید شده در کابل را با وزارت خارجه دولت موقت طالبان مطرح کرده و از طالبان خواستند که در مورد سلامت آنان اطمینان بدهد. ساجد حسین توره، وزیر منابع انسانی پاکستان، در این خصوص گفت: امیدواریم که در اولین فرصت ممکن از وضعیت این محصلین مطلع شویم. طالبان تاکنون در این زمینه اطلاع رسانی نکرده است. محموله کمکی 1500 تنی ترکیه برای مردم افغانستان وارد ولایت هرات شد. پنجمین محموله کمک‌های ترکیه برای مردم افغانستان شامل مواد خوراک و پوشاک دیروز با حضور مسئولان محلی هرات وارد این منطقه شد. در ماه‌های اخیر ده‌ها محموله کمک‌های انسان دوستان از ایران، پاکستان، چین و هند بین نیازمندان در افغانستان توزیع شده است. صادرات تاجیکستان به افغانستان رشد قابل توجهی یافته است. صادرات تاجیکستان به افغانستان در سال جاری به 40 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال 2021 حدود 6 میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد. تاجیکستان بیشتر سیمان، زغال سنگ، برق و محصولات زراعی به افغانستان صادر می‌کند. از طرف دیگر، مقامات تاجیکستانی اعلام کردند که به دنبال قدرت گرفتن طالبان، صادرات برق به افغانستان نیز قطع نشده و به صورت روزانه ادامه دارد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، هم گفت مشکلات با وجود آمده میان افغانستان و تاجیکستان حل شده است. متقی افزود دولت تاجیکستان وعده داده که تسهیلات بیشتری را برای تجارت با افغانستان در نظر بگیرد. در حالی که میلیون‌ها نفر در افغانستان با گرسنگی مواجه هستند، کنگره آمریکا استفاده از منابع پنتاگون برای کمک به مردم افغانستان را ممنوع اعلام کرد. کنگره آمریکا در تصویب بودجه جدید وزارت دفاع این کشور، پنتاگون استفاده از منابع این وزارتخانه برای انتقال ارز یا سایر اقلام با ارزش به طالبان یا هر شرکت تابعه را منع می‌کند. بر اساس طرح کنگره آمریکا، پنتاگون از هر نوع تبادل پول یا سایر اقلام کمکی، حتی غذایی و تجهیزات طبی به افغانستان تحت کنترل طالبان منع شده است. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم آقای قریشی با محمد حسن جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان، را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس جناب محمد حسن جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی. به تازگی گفته میشه که پنتاگون از کمک به افغانستان منع شده. نگاه شما به این امر چیست؟
در رابطه با سوال شما عرض باید بکنم که آمریکا نسبت به افغانستان همیشه منافقت کرده و بازی‌های متعدد را روی دست گرفته است. یک بار کمک میکنیم، یک بار به مسائل انسانی توجه میکنیم، یک بار مواردهای دیگه را اعمال میکنن و از یک سو هم حیاتهای متعددی از طالبان را به حضور میپذیرن و با اونها ملاقات دید و بازدید میکنن و معمولا امریکایی ها دنبال منافع خودشان هست و توجهی به بحران انسانی که در افغانستان به وجود آمده، توجه به مشکلاتی که روی دوش مردم افغانستان است، به اونها هیچ توجهی نداره. امیدوار هستیم که امریکا از این سیاست یک بام و دو هوای خود دست برداره و به واقعیت ها تن بده.
خب گفته میشه که آمریکا کمک‌های وافری به افغانستان کرده در گذشته، اما هنوز بیماران افغان به بیرون غرض معالجه و تداوی میروند و برقی کشور نداره. به نظر شما این کمک‌ها در کجا هزینه شده؟
کمک‌های آمریکا هم که در افغانستان در دولت گذشته میامد حیف و میل میشد، اغلب بیشتر بر میگشت و آنهایی که این کمک‌ها را می دادن در عوض به جای 1 میلیون 10 میلیون امضا می دادن. و این وضعیت امریکا است که خود اونها این پول ها را همونی که میارن دوباره بر می گردانن به امریکا، و صرفا بیشتر تبلیغات و هیاهوی امریکایی ها بیشتر است تا این که کمکشان به افغانستان، چی در گذشته چی در حال. شما می بینید که امروز مشکلات زیادی مردم افغانستان داره، فقر، گرسنگی، بیکاری و انواع امراض که در افغانستان متاسفانه مردم ما مصاب او هست، و این مشکلات های عدیده ای هست که گروانگیری مردم افغانستان هست، ولی امریکایی ها هیچ گونه توجهی نمی کنه و اموال مردم افغانستان را بلوکه کرده و در صدد بودن که اینها را به یک نحو ضبط بکنه برای حادثه 11 سپتامبر 2001، که خوشبختانه حتی خود امریکایی ها هم در قسمت مخالفت کردن و این کار آقای دولت آقای بایدن ثمر نداشت. امیدوار هستیم که امریکایی ها بیش از اینکه شعار حقوق بشر بدن، حقوق انسان ها رو بدن، بین با واقعیت ها خودشان رو وفق بدن. ما نمیگیم که مردم افغانستان امروز دچار بحران است، دچار مشکل است، دچار گرفتاری است. امروز تنش و اختلافاتی که در افغانستان است و معضلاتی که در افغانستان است در هیچ جای دنیا نیست، و بگذارن که مردم افغانستان یک نفسی بکشن. تحریم ها نتیجه نداده. شما ببینید در دنیای اسلام اینها دارن تحریم میکنن، چی ایران، جمهوری اسلامی ایران، دیگر کشورها داره تحریم میکنه، یک پس دیگری عراق تحریم میکنه، ایران تحریم میکنه، دیگر کشورها را تحریم میکنه، افغانستان را تحریم میکنه. اینها با این تحریم هایشان در واقع زهرشان را تزریق میکنه به ملت ها و دولت های مسلمان. ما امیدوار هستیم که امریکایی ها تن به واقعیت ها بده و از این شرایط نگران کننده که بر مردم افغانستان و دنیا هست عبرت بگیره.
خب شماری از آگاهان وضعیت ناگوار کنونی را در افغانستان ناشی از عمل کرده نادرست و خروج غیر مسئولانه امریکا و یارانش میدانند. شما چه فکر میکنین؟ آیا چنین است؟
عامل تمام این مصیبت ها را ما میتونیم امریکایی ها بدانیم که بدون تعهد، بدون اینکه تمام مردم افغانستان احزاب دولت گذشته افغانستان را در پروسه صلح دخیل بسازه و فقط یک جانبه با طالب ها دیدار کرد و یک جانبه بدون تعهد در واقع سعی کرد که افغانستان را ترک کنه، هیچ گونه مسئولیتی قبول نکرد و زمینه حضور تروریست ها داعش را در افغانستان فراهم ساخت با این اقدامشان. ما فکر میکنیم که عامل تمام این مصیبت ها و مشکلات ها امروز خود امریکایی ها هستند که با وجود آمده و مسئولیت نپذیرفتن و مسئولیت ها را قبول نکردن. در واقع این امریکایی ها بودن که خروج غیر منتظره خود را از افغانستان شروع کردن و نگذاشتن که حداقل دولت با قاعده وسیع در افغانستان به وجود بیاید.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم.
بله عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم همراه با شما شنونده های عزیز و ارجمند و سفر میریم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضی آقای صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. سفر به غزنی، سفر به تاریخ و یک سینه سخن. سفر به غزنی، سفر به امروز و دنیایی حرف و گفتنی. بله دوستان، از فرصت امروز هم برای معرفی هرچه بیشتر دیار غزنویان بهره میبریم. غزنی سفرنامه‌های تاریخی مشهوری دارد، اما ما کلام امروز را با بخشی از سفرنامه یک شهروند فرهنگی افغانستان پی می‌گیریم که در تابستان 1395 در رسانه‌ها منتشر شد و گویای بخشی از مسائل غزنی امروز است. سید مرزا حسین احسانی. ساعت 5 صبح است و به سمت غزنی حرکت بکنیم. به دلیل ناامنی مسیر کمی دلهره و اضطراب دارم. آیت الکرسی را خوانده و با توکل به خدا راه می افتیم. غزنی که از آن در منابع تاریخی غزنه و غزنین نیز یاد کرده اند، شهری است در جنوب غربی کابل. این شهر صدها شاعر، نویسنده، فیلسوف، کیهانشناس، عارف و ادیب همچون فردوسی طوسی، فرخی سیستانی، عنصری بلخی، اسجدی مروزی، منشوری سمرقندی، کسایی، ابو ریحان بیرونی و ابوالفضل بیهقی را در آغوش خود پرورانده و با خلق آثار گرانبها و بی‌نظیر غزنی را به مرکز تمدن شرقی و اسلامی مبدل کردند. بدانسان که هر گوشه آن شهر اقامتگاه خواجه‌ای و هر کوچه‌اش جایگاه مدرسه‌ای شد و روزگاری غزنی جایگاه هزار مدرسه بوده است. اما امروزه متاسفانه مسیر غزنی کابل به دلیل حضور مخالفان مسلح تا حدودی ناامن است و در این مسیر به ویژه در ولایت میدان وردک و مناطق چشمه سالار و سیدآباد حضور دارند و گاه گاهی برای مسافرین این مسیر مزاحمت ایجاد کرده و برخی را با خود می برند. تقریبا تمامی پل‌های کوچک و بزرگ در این مسیر بر اثر بمب‌گذاری‌ها و انفجارات ناشی از آن تخریب شده است. ساعت 8 صبح به شهر غزنی می رسیم. غزنی دیگر آن شکوه و جلال گذشته را ندارد و در نظام جدید هم توجه چندانی به بازسازی آن صورت نگرفته. آثار تاریخی غزنی هم در خطر نابودی قرار دارد که اگر به آنها توجه نشوند، ممکن است به زودی دستخوش حوادث شده و از بین بروند. خب دوستان، از این دست نقل قول ها درباره روز و حال غزنی در دهه های اخیر کم نیست، با امید آرامشی پایدار که همه مردم افغانستان در آن نقش داشته باشند. حالا و در این قسمت از برنامه فرصتی به خود بدهیم تا گشتی داشته باشیم.
سنجت وطنی است دیگه که نمی فهم از کدام جمعی هست. پرسانش خواد کردیم از پیش کس دوستا اینجا هستن، ما او طرف هم کشمش هست، مکمل یک منده ایش هست، اینجا لو بالو هست. سنگ از سنگ خورده نمیشه، تو اینجا که کار میکنه سرش اینجا هستن. سلام، خوب هستی؟ نیانو جور هست؟ ساده تیر هست؟
الحمدلله تجور تقلیم خیره.
شکر. از کجا آورده نیره؟
منطقه.
از کوه میگیرین؟ از دره؟
نه از درخت است.
این خویره کم سنگ شده مثل دکو که باشه؟
او خود بوجو میشه دیگه.
خود سخت موام یخ هست. از کدام ولایت میایی؟
خود
غزنی. این را پس دهی بوجی میندازین، این را باز کجا رای میکنی؟ ماما چطور هستی؟
چطور هستی؟ خوب هستی؟
از جان جور هست؟ از کجا هستی؟ خود غزنی؟ خب
ما یاد ندارم کن با چی؟
نه قصه خو میکنی؟ نه قصه خو میکنی؟ با قصه خو کو؟ نه قصه خو کو؟
ولی چی قصه خو نیم؟
خواهی نمی قصه خو بریم الو بالو را آوردی یا چی کشمش آوردی؟
دکان دارم هم میگه.
دکان داری؟ در کجا؟
صداقت مرقی.
صداقت نامی چی هست؟
نام من میدین.
میدین. خود از غزنی نیستی؟ از ناف غزنی دیگه.
همزی ناف غزنی.
اشار کنه؟
زیارت مقیسه.
خب بسیار خوب. دیگه چطور از کار؟ نه نه ماندنید نیست، ماندنید نیست. چطور؟ نه نه چطور از کار با؟
بیخی شکر خدا.
خب روزی چقدر سودا میکنی؟
حالا روزی پیدا میشه خوب کم و بیش سودا میشه اینجا برادر.
کار یک از برکت پرتنین برکتای که از غزنی است نه زیارت
تا قربان زیارت شهر شو.
فکر میکنم تجارتش هم بسیار صادق است.
آ خدا مهربانه.
یک دل فروشش بسیار ظالم است. خود دوستا از اون میوه خشک تیر شدیم، ما فهمیده بودیم که در غزنی میای 100% یک دفعه میای به بالای سار شهر کنه. اینجا رسیدیم به خاطر که اینجا انتیک فروشی است، چیزای قدیمی اینجا فروخته میشه. واساس تا قدم قدم ما میزنیم. حاجی صاحب سنگه؟ خیلی تکړه. ساده تیر ده.
جور خیر.
چقدر وقت میشه اینجا زندگی میکنه حاجی صاحب؟
عمر ما میگه توی تو دیگه
اینم اینجا میشه اینم یالم دعا نستی با خدا شهر بسیار زنده دل است.
و اما دوستانی که به غذاهای محلی و سنت‌های رایج مردمان علاقه دارند بدانند که مردم غزنی با تهیه گوشت لاندی شهرت دارند که شاید به دلیل بادهای پاییزی سرد و خشک غزنی است، چیزی که برای خشک کردن گوشت یا همان لاندی کردن سخت به کار می آید. یادآوری کنیم که در گذشته های دور که مردم وسایلی مثل یخچال و فریزر را نداشتند، از روش های جالبی برای خشک کردن خوراکی ها کار می گرفتند و حتی برای گوشت هم راهکار داشتند که اصطلاحاً لاندی کردن می گویند. گوشت گوسفندی پروار و تازه ذب شده که بر روشی خاص خشک می شود، بدون کمترین آلودگی و فساد و با بیشترین طعم و مزه. امید که روزی فرصت لاندی پلاو یا شوربای لاندی را در غزنی افغانستان نوش جان کنید.
به نام یاد خدا، سلام و درود خدمت تمام امتان عزیز در سر تا سر جهان. امیدوار هستیم جور سر سر افراز و سر بلند باشین. خوشحال هستیم که رسیدیم به خیر به ولایت زیبای باستان غزنی. دوست عزیز، منطقه روضه سلطان محمود غزنوی است که بسیار بیروبار و نام خدا بازار خوبش، و در ضمن ناگفته نمونه گوشت لاندی. دوست عزیز لاندی غزنی نام داره، میریم همراهی ما کنیم. سلام برات آقا. مونده نباشی بخیر جان جان. وطنداران غزنی مونده نباشی مونده نباشی مونده نباشی مونده نباشی. خودتان گوشت میخورین بخیر؟ مونده نباشی. چی میخورین که چیسو؟ قصابا خود گفتمن اکسی صحیح میخوره.
حالا دوبال چیز صحیح نخوردیم جلیبی خوردیم.
جان خدا کشیده چیز که خورده.
مجبوریز.
از گوشت رسیده که شما؟
سیر چه قیمتیش نمچه خوردیم.
آجو آقا بخیر؟ جان اگه جوست بخیر میشه خود معرفی کنیم.
سیر همی درست؟
اسم ما؟ جان.
آدم سیر همی تون
انا گوسفندای لاندی گوسفندای لاندی بوسلام یگان ده پد وقت موسم حلال مونن افغانستان بس گوسفال این بندش تروم نه از یک جای شتم میشه مت چهار توپ میشه
خب
جان
خود گوسفند
خود گوسفند
چهار توپ
این یک بندش این بند پیدا مونی فهمیدی بازی کار دی طرف کش مونی میبری طرف
الله
دیگه اش میکشی دی طرف میری بازی رو تاو میدی دیگه همه خود پای که اما
چی شما خود را میتونید؟
آه یکان در خود را ممکن مونه
بیشتر کالا محفظ باشی آقا
شور باشی
سلامت باشی
عزیز و مهربان کوی غروری یکانه مونس و عشق و سروری در پیج و تاب است ولی افسوس که از ما خیلی دوری ولی افسوس که از ما خیلی دوری ولی افسوس که از ما خیلی دوری.
سفر به غزنی و گفتن از مردم این ساحه از افغانستان به این آسانی خلاصی ندارد، پس با امید فرصتی دیگر سفر و چکر امروز را به پایان میبریم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع حق همسایه پرداخته شده است لطفاً همراه ما باشید. همسایه نزدیکترین کسی است که انسان برای رفع نیازهای خود می تواند به آن تکیه کند و در هر لحظه سایه او را بر سر خود ببیند و با وجودش دلگرم شود. ویژگی همسایه همین است که با روابط نیکوی خود آسایش را فراهم کند تا زندگی در جوار یکدیگر لذت بخش شود. در این میان آنچه مهم است همسایگی است، یعنی همسایگان سایه های مشترک یکدیگر باشند و در تعامل صمیمی و مهربانانه زندگی کنند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تعالیم خود کوشید تا همسایگان یار و غمخوار هم باشند و در تلخ و شیرین زندگی یکدیگر را مدد رسانند و در رفع نیازهای عاطفی، روحی و مادی هم بکوشند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با همسایه‌داری فرمود: آیا شما می‌دانید حق همسایه چیست؟ حق همسایه آن است که اگر از تو یاری خواست یاریش کنی، اگر قرض خواست با او بدهی، اگر نیازمند شد او را رسیدگی کنی، اگر از دنیا رفت با تشییع جنازه‌اش بروی، اگر با او خیر و خوشی رسید او را تهنیت گویی، اگر مصیبت دید تسلیتش دهی. بنای ساختمان خود را از ساختمان او بلندتر نکنی که نتواند از هوای آزاد استفاده کند، مگر آنکه اجازه دهد. هرگاه میوه برای منزل خود خریدی برای او هدیه ببر و اگر نپذیرفت به نحو با او برسان و مواظب باش فرزندان تو موجب خشم او نشوند. با بوی غذاهای خود او را ناراحت نکنی، مگر آنکه با او هم از غذا بدهی. سوگند به کسی که جان من در دست اوست، حق همسایه را کسی نمیتواند برآورده سازد مگر آنکه خدا به او رحم کند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بودا گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عمر با همه ساخته.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع حق همسایه در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از موارد حق همسایگی یا آیین همسایه‌داری تأمین آرامش برای همسایه هاست. این سخن بدین معناست که نباید آرامش زندگی همسایه ها را به هم بزنیم و اذیت و آزار همسایه ها را فراهم سازیم. اما از سوی دیگر سختگیری اوضاع زندگی باعث می شود که همسایه ها روابط خویشاوندی نسبت به یکدیگر نداشته باشند و با کوچکترین خطای نسبت به هم جبهه‌گیری کنند. قبل از این که نسبت به رفتار همسایه خود واکنش نشان دهید، موقعیت او و خودتان را ارزیابی کنید. توجه کنید که به چه دلایل آزرده خاطر شده اید. آیا همسایه ندانسته باعث رنجش شما شده است؟ شاید او ناآگاهانه باعث رنجش شما شده و این رنجش شما موقتی است و دوباره به همان دوران خوش دوستی و همسایگی خود باز خواهد گشت. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید همسایه‌داری فقط آزار نرساندن به همسایه نیست، بلکه رفتار خوب با همسایه و صبر پیشه کردن بر آزارهای اوست. امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین وصیت‌نامه‌اش می‌فرمایند از خدا بترسید در مورد همسایگان که آنها سفارش شده پیامبر گرامی اسلام هستند. رسول گرامی اسلام می فرماید همسایگان سه دستند. قسم از آنان دارای یک حق می باشند و آن همسایه غیر مسلمان است که تنها حق رعایت همسایگی را باید کرد. قسم از آنان دارای دو حق می باشند. یکی حق همسایگی و دیگر حق مسلمان بودن او. دسته سوم دارای سه حق است: حق همسایگی، حق مسلمان بودن و حق خویشاوندی. در هر صورت باید رعایت حقوق همسایه خود را کرد و آن را محترم و پاسداری کرد. از مسائل قابل توجه این است که حقوق همسایگی تا 40 خانه است از 4 طرف: مشرق، مغرب، شمال و جنوب. و در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است هر 40 خانه از 4 طرف با یکدیگر همسایه هستند. ما اگر بتوانیم با همسایه ایمان رفت و آمد داشته باشیم از فامیل بهتر است، چرا که شاید بنا به مسائل زندگی امروز فامیل از ما دور باشد ولی همسایه دیوار به دیوار ماست. امام صادق علیه السلام می فرمایند خوش همسایه بودن خانه ها را آباد می کند، در زندگی برکت به وجود می آورد و عمرها را زیاد می کند. عزیزان، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
روزای بارونی از اون هوا که خودت حال و هواشو میدونی. اگه بشه با واژه ها حالمو تعریف بکنم، تو هم منو شعر منو با غم حست میخونی. یه حالی داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم. حتی اگه کبیر باشه بهشت دنیاش میکنم. آخه تو هم مثل منی، مثل دلای بیرونی. وقتی هوا ابری میشه حال و هوا رو میدونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوا رو
اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی و
مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی
مهربان پروردگارم ای کفایت کننده و راهنما سلام سلامی به خنکای نسیم بهشتی خدمت شما دوستان نازنین و همراهان همیشگی خدای من در هر ثانیه‌ای که می‌گذرد بی شمار نعمت بر من ارزانی می‌کنی تپش قلب دم و بازدم دیدن شنیدن لمس کردن نبض زدن ها پلک زدن فکر کردن و نعمت های بی شماری که از شمردن آن ناتوانم و من چقدر بی تفاوت می‌گذرم و مدام از نداشته هایم پیش تو گله و شکایت می کنن خدایا برای ناشکری ها و کم طاقتی هایم برای فراموش کاری ها و بی توجهی هایم مرا ببخش دوستان به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 خواهد بود. دوستان عزیز، علاوه بر پیامبران الهی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان جانشینان بر حق پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اسوه و مقتدای ما شمرده می شوند و یکی از مهمترین ابعاد زندگی آنها همین پیوند با پروردگار هستی و نیایش با اوست هرچه در مورد این اصل اساسی زندگی امامان معصوم علیه السلام گفته شود کم است دعاهایی که از پیشوایان معصوم علیه السلام نقل شده علاوه بر الگو بودن برای ما میراث گرانبهایی است که در دست ما قرار گرفته و شایسته است که بیش از گذشته مورد توجه و تأمل قرار گیرد حضرت علی علیه السلام اون سلفت بسیار عجیبی با دعا و نیایش داشت از این رو امام صادق علیه السلام در وصف آن عبد صالح خداوند چنین می فرماید علی علیه السلام مردی بسیار نیایشگر بود یکی از مشهورترین دعاهای آن حضرت دعای کمیل است که در فرازی از آن چنین می خوانیم معبودا آقای من پروردگار پس از پذیرفتن یگانگی تو و از آن پس که دلم از شناسایی تو نقش گرفت و زبانم به نام تو گویا شد و سویدای دل از محبت تو لبریز گردید و پس از اعتراف صادقانه و دعای خاضعانه من و پروردگاری تو آیا ممکن است مرا به آتش دوزخ و بیمهری بسوزانی؟ هرگز چنین نیست